به نام خدا. همه ما کم و بیش میدونیم که جهان در آستانه هزاره سوم در عصر اطلاعات به سر میبره. جدای از هر تعریفی که ما برای عصر اطلاعات داشته باشیم و با هر زاویه نگرشی که بخوایم به معنای اطلاعات و به معنای عصر اطلاعات داشته باشیم، هنگامی که کندوکاو عمیق میکنیم در زوایای متفاوت سازه هایی که این عصر رو تشکیل میده، جدا از شگفتی های بسیار زیادی که ما با اون روبرو میشیم به عنوان شگفتی های بی نظیر عصر اطلاعات، یه شگفتی بسیار بسیار بهت‌آور و بسیار بسیار تعجب برانگیز و قابل تأملی مشاهده میشه و اون حجم زیادی از اطلاعات و آگاهی هایی که انسان به گونه‌ای در این عصر تولید کرده و از اونها داره به شدت استفاده میکنه، که این حجم زیاد با جنس بقیه اطلاعات کاملا متفاوت و گوناگونه. ما با یه اطلاعاتی روبرو میشیم که جنسی کاملا متفاوت داره و مختلف. در کنار تمام شگفتی ها و پیچیدگی های قابل تأملی که عصر اطلاعات داره، خود این جنس از اطلاعات متفاوت خیلی قابل دقت و قابل بررسی است. وقتی که ما میخوایم جنس این اطلاعات متفاوت رو بشناسیم، با یه بیسی روبرو میشیم و اون بیس این هست که اصولاً تمام سازه های اصلی این نوع اطلاعات بر این اساس گذاشته شده که زمین رو جزئی از کیهان نگاه میکنه و به صورت طبیعی از اونجایی که زمین از زمین بودن فاصله میگیره بلکه جزئی از کیهان میشه، بیس متریالی که اطلاعات پدیدار شده بعد از این جریان دیگه کاملا با قبلش فرق میکنه و متفاوت میشه. شما زمانی که زمین رو به عنوان زمین نگاه میکنید و زمانی که زمین رو به عنوان جزئی از کیهان نگاه میکنید، تمام خردورزی شما در اطلاعات به دو گونه شکل میگیره و دو فرم و دو سوی متفاوت پیدا میکنه. اینو اطلاعات متفاوت با دیگر اطلاعات، بیس اساسیش زمین رو به عنوان جزئی از کیهان نگریستن هست. وقتی که زمین به عنوان جزئی از کیهان نگریسته میشه، اصولاً یک خردورزی و یک منطق عقلانی خاصی برای انسان در ابعاد بسیار بسیار متفاوتی شکل میگیره. این خردورزی باعث میشه که یک بیولوژی سیال به وجود بیاد. به خلاف تمام بیولوژی های گذشته، ما با یک بیولوژی سیال روبرو میشیم که اینجا دیگه این بیولوژی نمیاد مختصات زمین رو به عنوان زمین بحث بکنه، بلکه از کل هستی و از کل کیهان بحث میکنه، منتها پایگاه بحثش زمین هست و در روی زمین داره این اتفاق میفته. اما به لحاظ اینی که روی زمین داره اتفاق میفته، حساب زمین رو از بقیه کیهان جدا نمیکنه، اونو در همون راستای نگاه کیهانی خودش در این بیولوژی مورد بررسی قرار میده. در بیولوژی سیال نقاط استراتژیک بسیار بسیار پیچیده، حتی در همین مراحل ابتدایی که ما هنوز در گام های نخستین برای بیولوژی سیال داریم به سر میبریم، نقاط بسیار بسیار استراتژیکی در کیهان برای انسان مشاهده میشه که این نقاط نه تنها استراتژیک هستن به لحاظ شناخت خود ماهیت کیهان، بلکه به لحاظ اون اکتیواسیون و فرم فعالسازی کانونهای ذهنی، اینها نقاط بسیار بسیار استراتژیک خاصی هستن. گویا انسانی که تمام فعالسازی فضاهای ذهنی خودش رو محدود به زمین نگاه میکنه یه نوع انسانه. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، انسان کاملی که روی زمین کامل شده یک نوع انسانه. ما از انسانهای معمولی صحبت نمیکنیم، از انسانهایی که حد اکثر توانهای ذهنیشون رو با فرمهای متفاوتی که روی زمین وجود داره برای اکتیواسیون مغزی اکتیف کردن، ما از اونا صحبت میکنیم. حتی این انسان کامل یه جوره، اون انسانی که بر اساس نقاط استراتژیک کیهانی اکتیواسیون مغز انجام میده، اون اصلا یه انسان دیگه است، یه جنس دیگه است، یه چیزیست که برای دیگران خیلی قابل مطالعه نیست. یعنی نمیفهمن این کیه، چیه، چگونه است. لذا شما پاره ای از این انسانها رو که میشناسید الان در کنار ما روی کره زمین زندگی میکنن، وقتی که به نوع نگرش های اونها فکر میکنید، ابدا تصور اینی که اینها موجودات زمینی هستن نمیتونید بکنید، چون موجود زمینی فقط با این مشخصه مشخص نمیشه که روی زمین داره زندگی میکنه. چون میدونید که زندگی بعد از زیست طبیعی برای بعضی از انسانها اتفاق میفته و اون بر اساس اکتیواسیون فعال سلولهای مغز هست که اتفاق میفته. کسی که روی زمین داره زندگی میکنه اما اکتیواسیون مغز او با نقاط استراتژیک کیهانی داره انجام میشه، معلومه این انسان زمینی نیست. ما گاهی تصور میکنیم یه موجود فضایی موجودی است که مثلا از یه کره دوردست بیاد. اگر ما موجودیت انسان رو در یک معنای دقیق بشناسیم که موجودیت هر انسان بنا به نوع تفکر او و جنس تفکر او مشخص میشه، خب کسی که اکتیواسیون سلول‌های ذهنش کیهانی هست، این دقیقاً یه موجود فضایی است و از فضایی بالاتره، یه موجود کیهانی است. کسی که اکتیواسیون سلول‌های مغز او با نقاط استراتژیک کیهان داره انجام میشه. خب ما فیلم مصاحبه این افراد رو دیدیم. روز جمعه آقای هافکین دومین بخش مصاحبهش تلویزیون بی بی سی پخش خواهد کرد، یا من و تو، نمیدونم، یکی از این دوتاست، یا من و توه یا بی بی سی. من خواهش میکنم، من و تو دوستان میفرمایم، خواهش میکنم اینو نگاه بکنید، بعد ببینید این انسان فضاییه یا زمینیه. بزرگترین نابغه امروز روی کره زمین که روی جهانهای موازی داره کار میکنه با اون وضعیت جسمی که داره، اینها ببینید سوالهایی که جواب میده، طرحهایی که ایجاد میکنه. هفته گذشته قسمت اولش بود، نمیدونم موفق شدید ببینید ندیدید، نمیدونم. بعد متوجه میشید که این انسان فضاییه، این اصلا مربوط به کره زمین نیست، این متعلق به این جهانه که ما میشناسیم نیست. این متعلق به کجاست؟ متعلق به اون نقاط استراتژیک کیهانی است که باعث اکتیواسیون سلول‌های مغز او میشه و اون اصلا به یک گونه دیگه‌ای میاندیشه. جنس اندیشش با ما فرق میکنه و متفاوته. خب بر اساس اینی که تعدادی از انسان‌ها که ما اونها رو ابرنوابق جهان هستی میدونیم، یه زمانی هم من فیلم این ابرنوابق آوردم اینجا، حدوداً 10 نفرم بیشتر نیستن که تمام ماهیت فیوچرلوژی که جهان رو اونا دارن طراحی میکنن، به خلاف اون تصوری که ما خیال میکنیم سیاست مداران کارهای جورنالیستی میکنن، اون چیزی که به درد روزنامه ها میخوره، به درد تلویزیون و به درد اخبار میخوره. جهان در نگاه فیوچرلوژیک داره یه مسیر بسیار متفاوتی رو میره که توسط این 10 نفر داره طراحی میشه. شما با هر کدام از این 10 نفر تو مصاحبه هاشون، بعضی ها شما اینجا آوردیم و دیدیم، برخورد میکنید، میبینید اصلا اینا انسان زمینی نیستن. اینا به گونه‌ای که ما فکر میکنیم فکر نمیکنن، به گونه‌ای که ما میاندیشیم نمیاندیشن. از یه کره دیگه اومدن یعنی چی؟ من خواهش میکنم رو کلمه اومدن دقت بکن. یعنی اینا یه جای دیگه به دنیا اومدن، از اونجا اومدن زمین، نه. اما اومدن واقعی ما زمانی است که اکتیواسیون دقیق سلول‌های مغزی ما اتفاق می‌افته. لذا پاره‌ای از ما 60 سال زنده ایم بدون اینی که یک لحظه زندگی بکنیم. زندگی محصول حتی اکتیواسیون ضعیف سلول‌های مغزه. شما برای ساده ترین سطح زندگی رو بخواید داشته باشید، باید این عمل براتون اتفاق بیفته. حالا ممکنه این اکتیواسیون در بعضی رو زمین اتفاق بیفته، این میشه موجود زمینی با تمام گرایش ها، منطق، دلواپسی ها، دلنگرانی هایی که رو زمین مطرحه. اما اگر این بر اساس نقاط استراتژیک کیهانی اکتیواسیون مغزش اتفاق بیفته، این موجود اصلا موجود فضاییه، این موجود زمینی نیست. حالا مصاحبه رو شما نگاه کنید بیشتر متوجه میشید موجود فضاییه یعنی چی. مصاحبه دیگر ابرنوابق دنیا رو شما نگاه بکنید، بعد اونجا متوجه میشید این فضاییه یعنی چی، نه اینی که از یه کره دیگه اومده. ما محصول اکتیواسیون سلول‌های مغزمونیم، به شرط اینی که محصول باشیم. میلیاردها میلیارد انسان زندن اما زندگی نمی کنن. ردیف گیاهان، ردیف جمادات، ردیف حیوانات و و و زندن. زنده بودن یه امر طبیعیست، یه امتیاز به حساب نمیاد دوستان. نه من پدر و مادرم رو انتخاب کردم نه شما، نه من ملیتم رو انتخاب کردم نه شما، نه من مذهبم و فرهنگم رو انتخاب کردم نه شما. اینا یه چیزای طبیعیه. بعد از اون جریان طبیعی است که تعداد بسیار انگشت شماری از انسانها با عبور از مسائل طبیعی زندگی رو آغاز میکنن و ما همیشه بین زنده بودن و زندگی اشتباه کردیم، تصور کردیم ما زندگی میکنیم در حالی که ما زنده ایم. با قول توئنبی ما محکومان به زنده بودنیم، چون به اختیار خودمون که متولد نشدیم، حالا که متولد شدیم محکومیم زنده باشیم. اما آیا واقعا زندگی میکنیم؟ خب ما یک مکتب خردگرایی جدید داریم که بر اساس یک بیولوژی سیال شکل گرفته. بیولوژی سیال بیولوژی تمام کیهان هستش دیگه. این خردگرایی منتشر در تمام کیهان هست. این خردگرایی یه خودآگاهی خاصی به انسان میده و برای انسان یک جایگاه ویژه در هستی تعریف میکنه. لذا وقتی که این انسانهایی که دارای این جایگاه‌های ویژه هستند رو ما بایشون برخورد میکنیم، یه مقداری این جایگاه‌ها برای ما ناشناسه، نمیشناسیم چیه. چون نهایت اکتیواسیونی که برای ما اتفاق میفته، اکتیواسیون بر اساس فرمول‌های زمینه. ما بر اساس نقاط استراتژیک کیهان که اکتیواسیون رو اتفاق نمیندازیم تا بفهمیم یعنی چی. حالا همون که با تمام نقاط به اصطلاح استراتژیک خود زمین یک تباسیان اتفاق بیفته، اونم فوق‌العاده عالیه، نه اینه که بد باشه. میگم اکثر انسان ها حتی اونم برشون اتفاق نمیفته، ولی اونایی که بر اساس استراتژیک های کیهانی اکتیواسیون میفته براشون، اونم واقعا یه موجوداتی دیگه با یه نگاه های خاص و با یه نگاه های ویژه هستن. الان انسان در آستانه هزاره سوم میخواد جریان این اکتیواسیون کیهانی رو مدیریت کنه. حالا این مدیریت تو شاخه های متفاوت داره خودش رو جلوه میده و داره کار میشه. همین الانی که ما اینجا در خدمت شما هستیم، در گران قیمت ترین و پرهزینه ترین پژوهشگره های جهان مثل سر، مثل پالورمار، داره رو مدیریت این جریان کار میشه. اون بحثی که من ماهرمزون داشتم و میگفتم پیام های از عمق کیهان داره به سرن مخابره میشه و سرن اونها رو داره به زبان قابل فهم خودش ترجمه میکنه، برای اینی که بتونه اون مدیریت رو انجام بده. یعنی این اکتیواسیون کاملا مدیریت شده و دقیق اتفاق بیفته. حالا چه اتفاقاتی برای این انسانی که بتونه چنین مدیریتی را انجام بده میفته؟ اون چیزیست که در هفته های آینده ما باهاش روبرو میشیم. اینجا مشهد، جزئی از ایران، با تمام خصوصیاتی که ایران داره، ایران امروز داره، ما خصوصیت ایرانی بودنمون که نباید یادمون بشه. ما هوشمندترین نژاد رو کره زمین نیستیم، ولی جزء نژادهای هوشمندیم. چرا اینقدر ما غافل شدیم؟ با وجودی که ما جزء نژادهای هوشمندیم، چرا در میان ما این اکتیواسیون ها اتفاق نمیاد؟ چرا ما گرفتار یه سری مسائل بسیار بسیار گذرا و عادی زنده بودنیم و از پس همونام بر نمیاد؟ چون زنده بودن یه اقتضاعاتی داره، با گذره از اون شما به شرط آگاهی میتونید وارد زندگی کردن بشید، اصلا فرصت گذرش برای ما به وجود نمیاد. چرا؟ آیا ما نژاد کمهوشی هستیم؟ ما نژادی هستیم که در هفته های پیشین دوستانی که حضور داشتن یادمون شده که بین ضریب هوشی و بین ضریب هوشیاری یک فرد فرق میکنه. من ممکنه ضریب هوشی بالا داشته باشم، اما ضریب هوشیاری بسیار پایینی داشته باشم. و ما به صورت عمد به گونه‌ای در آموزش‌های آکادمیک آموزش می‌بینیم که ابدا قدرت تفکیک بین ضریب هوشی و ضریب هوشیاری رو نداریم. دوستانی که در مدرسه تیزهوشان درس می‌خونن، گاهی بایشون که برخورد میکنین میبینی اینا ضریب هوشی بالایی دارن ولی ضریب هوشیاری بسیار پایینی دارن. بین ضریب هوشی و ضریب هوشیاری رو من چندین هفته تلاش کردم که تفکیک بکنم و نشون بدم که این دوتا دو مقوله است و امروز جهان رو ضریب هوشیاری کار میکنه نه رو ضریب هوشی. برای چی اون هفته ها من اونقدر تلاش کردم که اینها رو تفهیم بکنم؟ برای اینی که امروز وقتی که شما میخواید اکتیواسیون شاهراهای کیهانی و نقاط استراتژیک کیهانی رو حداقل الفباشو بشناسید، بگید خب درسته ما تو مشهد زندگی میکنیم، ولی حق طبیعی ماست که بدونیم در جهانی که ما زندگی میکنیم چه اتفاقات شگرفی داره میفته. کی گفته ما نباید بدونیم؟ و کی گفته بین ما شاید کسی نباشه که بتونه یه همچین اکتیواسیون کیهانی رو انجام بده؟ خب ما باید بین هوشیاری و ضریب هوشی رو بتونیم تمایز قائل بشیم و بعد ببینیم ما چقدر انسان هوشیاری هستیم. هوشیار یه کلمه ترکیبیست دیگه، من در اون هفته ها گفتم من از چه تعداد از توانهای ذهنم دارم استفاده میکنم برای زندگی کردن. برای زنده بودن که شما از قشر طبیعی مغز استفاده میکنید، قشرهای فوق طبیعی که در شلفهای متفاوت طبقه بندی میشه زمانی به کار من و شما میاد که بخوام زندگی بکنیم. و میدونید 99% ما اصلا از اون قشرهای زیرین مغزمون اطلاع نداریم، چون ما اصلا زندگی نمی کنیم. ما محکومان به زندگی، به زنده بودنیم، یا با اعمال شاقه یا با اعمال راحت غیر شاقه. خب حالا ما میخواییم بریم سراغ این خودآگاهی کیهانی انسان امروز در عصر اطلاعات که بر اساس اون اکتیواسیون متخذ از نقاط استراتژیک کیهانی به وجود میاد. از کجا شروع کنیم؟ شاید برای ما این مطالب خیلی ناآشناست، ما این مسائل رو خیلی نمیدونیم، آگاهی نداریم. اصلا جنس آگاهی ما با اینها فرق میکنه. دوستان، شما انسان های اهل مطالعه هستید، با گرایش های A, B, X, Y مطالعه میکنید، تحصیلات بسیار خوبی دارید، انسان های ارزشمندی هستید، همه اینا قبول. اما بیایم یه جنس دیگر رو هم بشناسیم، یه مدل دیگر رو هم بشناسیم. و این مدل رو من سعی میکنم خدمتتون ارائه بکنم، اما هر کدام از ما بنا به ظرفیتمون این مدل رو میشناسیم. اینجا ظرفیت خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. اینی که من در جلسات گذشته خواهش کردم مطالب من رو به معلومات گذشتتون نیامیزید، با هم دیگه قاطی نکنید. شما معلوماتی در گرایش های A, B, X, Y دارید، بسیار عالی، بسیار خوب، اما این جنسش متفاوته. میریم سراغ یه جنس دیگه، اطلاعاتی از یک جنس دیگه و یه فرم دیگه با یه رهاورده هایی که فوق معجزه است. اینو من امروز ادعا میکنم، در هفته های آینده ثابت میشه، فوق معجزه است. ولی برای این باید از معلومات گذشتتون یک فاصله منطقی خودخواسته بگیرید، چون اصلا جنسش فرق میکنه. حالا بناست ما متوجه بشیم اکتیواسیون مغز روی زمین با اکتیواسیون کیهانی متفاوته. مغز انسان استعداد اکتیواسیون های کیهانی داره، به شرط اینی که ما به زمین نچسبیم و به معلومات زمینی نچسبیم. نه اینی که این معلومات بد باشه اینها، نه دیگه، اونها مقدماتی بوده که ما امروز بتونیم این بحث رو بکنیم. فکر میکنم امروز جلسه 149 منه. اون دوستانی که صبوری کردن 149 جلسه، 150 جلسه رو اومدن، من اونها رو با جهان معاصر آشنا کردم، با انسان معاصر آشنا کردم، با ویژگی های غیر ژورنالیستی جهانی که ما زندگی میکنیم آشنا کردم، سیستم بهره‌وری مغز رو در خدمت واقعا توانمندی مغز اونها به کار گرفتم. برای چی؟ برای که امروز استارت این بحث رو بزنم، یعنی بعد از 149 جلسه، یعنی زحمت زیادی کشیده شد روی این جریان. در مجموع ما من به تعداد کار ندارم، اون دوستانی که از قدیم اومدن حوصله کردن، صبر کردن، من اولین روزی که بحث را آغاز کردم در شناخت انسان معاصر و جهان معاصر نگفتم هدف نهایی من چیه، من میخوام چه کار بکنم. چرا؟ چون اونجا جذب زده میشد فرد. من گذاشتم تا اونهایی که میتونن دووم بیارن، اونهایی که میتونن بفهمن مسائلو، اونهایی که در پی تغییر نگاه خودشون به صورت اساسی هستن، خودشون خود به خود با این 140 150 جلسه بیان جلو. الان در حقیقت من با اون تعداد دارم بحث میکنم، چون تمام اون چی که من میگم مقدماتش در 140 جلسه 149 جلسه طراحی شده قبلا، و طبیعتاً برای کسی که جدید با این مسائل بخواد آشنا بشه خیلی خیلی مشکله که بتونه با این جریان کنار بیاد. ولی خب همون آشناییش به عنوان عجیبترین اعجابی که در عصر اطلاعات اتفاق افتاده باز هم بد نیست بدونیم دنیایی که ما درش زندگی میکنیم چه کار داره میکنه و به چه سمت و سویی داره گام بر میداره. دوستان، اولین چیزی که ما باید اینجا مورد دقت قرار بدیم نیاز به خودآگاهی کیهانیه. شما میدونید اگر انسان به چیزی نیاز نداشته باشه در اون زمینه گام بر نمیداره. این انسانهایی که خودآگاهی کیهانی امروز پیدا کردن و شما فردا شب فیلم اون رو خواهید دید، یکی از اون افراد رو خواهید دید، اینها بر اساس چه نیازی گام برداشتن؟ ما برای هر فرم گامی که انسان برمی‌داره، چه در دل زنده بودن چه در دل زندگی، ابتدا باید ببینیم بیس نیازمندی او چیست، او چرا به این مسئله نیاز داره. دوستان، ما برای اکتیواسیون کیهانی چه نیازی داشتیم واقعا؟ برای این ما باید نیازمندی های انسان رو بشناسیم. شما میدونید که انسان ابتدایی ترین نیازش نیاز طبیعیه، بعد غریزیه، بعد احساسیه، بعد اجتماعیه. این چهار تا نیاز چهار گستره بسیار بسیار پرژرفا و پرعمق و پرگرایشیه. یعنی وقتی شما میگید نیازهای طبیعی یک انسان، این یک گرایش بسیار بسیار با تلورانس بسیار بالا. هرچه ما به زندگی حیوانی نزدیکتر باشیم نیازهای طبیعی ما حیوانی تره. این به معنای حیوانی که میگیم به عنوان توهین نه، به عنوان یه موجود زنده. و هرچی که از یک حیوانیت و موجود زنده صرف بودن گامها رو به سوی زندگی کردن برمیداریم، نیازهای طبیعی ما فرق میکنه، متفاوت میشه، که این بحث رو من نمیخوام بکنم. نیازهای غریزی باز همین حالت رو داره، یه حالت حیوانیت داره، بعد شکل میگیره میاد تو شکلهای متفاوت. نیازهای احساسی یک انسان و نیازهای اجتماعی. ما الان اجتماعهایی داریم روی کره زمین که در سطح عالی ترین نگاه توسعه و پیشرفت نیاز اجتماعی دارن. انسانهایی هم داریم در جوامعی زندگی میکنن فوق‌العاده بدوی، گویا در قرن‌های پیش زندگی میکنن. خب نیازهای اجتماعی انسان هم اینجوری نیست که فیکس باشه. ما جوامعی داریم بسیار پیشرفته و توسعه یافته، جوامعی داریم در حال توسعه، جوامعی داریم که هنوز رنگ و بوی توسعه در اونجا نیست و و و و و خب دوستان، انسان برای اینی که بخواد اکتیواسیون کیهانی داشته باشه باید احساس نیاز بکنه. تا حالا من و شما احساس نیاز کردیم؟ آیا مسیری داره؟ آره. برای اینی که این مسیر اتفاق بیفته، شما باید اول اون چهار تا نیاز انسانی رو کاملا بشناسید. نیازهای طبیعی، غریزی، احساسی و اجتماعی رو باید بشناسید با گسترش، و بعد پاسخ مناسب بدید. پاسخ مناسبی که بتونه سازه زندگی رو بسازه، نه سازه زیست رو. سازه زیست رو بخواد بسازه، شما چه بخواید چه نخواید گرسنه میشید، چه بخواید چه نخواید به جنس مخالف گرایش دارید، چه بخواید چه نخواید یه سری احساسهای خوب و بد و منفی و مثبت و اینا دارید. من اینا رو بحث نمی کنم. من اونجایی که یک انسان مدیریت میکنه نیازهاش رو، مدیریت از زنده بودن به زندگی و وارد زندگی میشه با یک ساختاری، وقتی که اون ساختار رو به تکامل میگذاره، یک نیازی در انسان به نام نیازهای برتر یا نیاز متعالی به وجود میاد. نیاز برتر و نیاز متعالی برای هر انسانی اتفاق نمیفته. اینی که شما تصور میکنید صرفا ما به لحاظ اینی که انسان هستیم نیازهای متعالی برای ما به وجود میاد، نه. نیازهای متعالی نیازهای خاصی هستند که زمانی که شما اون چهار نیاز رو خوب بشناسید و خوب جواب بدید، خوب جواب بدید یعنی به سوی ساختار یک زندگی، نیازی به نام نیاز متعالی به وجود میاد. 5 میلیون ساله که یک انسانهای خاصی رو کره زمین، یک به 1 میلیارد نفر، یعنی 1 میلیارد نفر یه طرف، 1 نفر یه طرف، سعی کرده به نیازهای متعالی خودش پاسخ بده. اولا احساس کرده این نیازهای متعالی رو، و بعد سعی کرده به این نیازهای متعالی پاسخ بده. و این انسانهای اندک همونهایی هستن که تمام جلوه‌های تمدن امروز رو اونا ساختن. بقیه که در دل این تمدن زندگی میکنن، ادیسون بر اساس پاسخ به نیاز متعالی خودش زمانی که از این دنیا میرفت 1000 تا اختراع ثبت شده داشت. میفهمید 1000 تا اختراع ثبت شده یعنی چی؟ میفهمید ماکس پلانک با فیزیک کوانتوم کل باورهای بشریت رو دگرگون کرد یعنی چی؟ میفهمید ماکس ول با به دست آوردن میدانهای کیهانی در زندگی شعورمند انسان چه تغییراتی ایجاد کرد؟ اینا آدمای عادی نیستن. آدمای عادی که دقیقاً طول تاریخ تمدن فعالیتاشون مشخص، یکی به 1 میلیارده که احساس نیاز برتر میکنه و نیاز متعالی. چندین بار این قول خانم ماری کوری رو من نقل کردم، میگه در اون اتاق زیر شیروانی که در لهستان من درس میخوندم، در یک نیمه شب من متوجه شدم که طبیعت یک وظیفه خاصی رو دوش من گذاشت، و تمام عمرش رفت دنبال اون وظیفه. اورانیوم و رادیوم رو به بشریت هدیه کرد. تمام زندگیش رو نگاه بکنید، یک آدم متعالی است، یک آدمی است که به گونه دیگه میاندیشه. گاهی ما میخواییم ادای تعالی رو در بیاریم. تعالی اصلا ادا در آوردن نیست، با یک مرزی بین ادا و واقعیت تفکیک میشه. خوشبختانه در این مسیر کسی نمیتونه دروغ بگه. شما میتونید یک نامه بنویسید، عظیمی تو از فردا مدیر کل فلان اداره هستی، من بر اساس نامه شما میشم مدیر کل. اما نمیتونید بنویسید تو یک انسان متعالی بشد. و چه کسانی در تاریخ معاصر ما ادای انسانهای متعالی رو در آوردن؟ امروز روز به روز ما متوجه میشیم که صرفاً یه فیگور بوده و دنیای فیگوراتیو با دنیای واقعیت فرق میکنه، متفاوته. یه وقت ما بشریت رو خراب میکنیم، یه وقت چیزی رو میسازیم. این دوتا با همدیگه خیلی متفاوته و خیلی فرق میکنه. با امضای کسی، نه کسی وارد عرصه‌های متعالی خواهد شد، نه کسی خارج میشه. اون یه مرحله دیگه است، یه چیز دیگه است. شما باید اون چهار مرحله رو خیلی عالی بگذرونید. 5 میلیون سال انسان‌های بزرگ تلاش کردن. اگر شما بدونید امثال فرانسیس بیکن و و و و و و و اینها چه زحمت‌هایی کشیدن در پی اون احساس تعالی که داشتن. بعد امروز شما در الهیات دیالکتیک تیلیخ دقیقاً این رو می‌بینید که داره تعالی رو چجوری تقسیم بندی می‌کنه و تاریخ بشر رو، تاریخ تمدن 5 میلیون ساله رو داره تقسیم بندی می‌کنه و چقدر قشنگ تلاش انسان‌های بزرگی که به تعالی می‌اندیشیدن رو با یه طبقه بندی خاص در یه قالب فکری که برای تیلیخ مطرحه میاد چیکار می‌کنه، نمایه سازی میکنه. 5 میلیون سال انسانهای زحمت کشیدن، تلاش کردن. اینا در پی این مسئله بودن که اون نقطه تعالی رو برتری ببخشن، یعنی در خود برتری برتری ایجاد بکنن. و شما امروز در عصر اطلاعات میبینید که انسان‌های خاصی یک فاصله خردمندانه با عموم انسان‌ها پیدا کردن. این فاصله خردمندانه جوابی است که کیهان به بشریت داده. به صورت سلسله وار انسان‌هایی که نیاز متعالی رو در خودشون احساس می‌کردن اومدن جلو، اومدن جلو تا به امروز در آستانه هزاره سوم رسیدن. حالا خوشبختانه ما گلهای سرسبد این تلاش رو، تلاش انسانی و طبیعی توأم رو میتونیم مطالعه بکنیم، ببینیم اینا کیان، چه کار کردن، چه مسیری رو طی کردن، الان دارن چه کار میکنن. انسان‌هایی که در یک رابطه اکتیواسیون تعاملی با جهان معنای بودن خودشون رو معنا می‌کنن. گاهی دیدید من وقتی که می‌خوام خودم رو معرفی کنم چی میگم؟ حالا شما اون انسان‌ها رو نگاه بکنید، ببینید اونا در معرفی خودشون چی میگن. سازه هایی که یه فرد در معرفی خودش استفاده میکنه نمایانگر شخصیت واقعی اون فرده. ببینید اونها از چه سازه هایی استفاده میکنن، ما از چه سازه هایی استفاده میکنیم. من برای تعریف خودم چی میگم؟ بهترین ما مدارک تحصیلیمونو میگیم، این دیگه بهترین هامونه. من PhD دارم، من فوق لیسانس دارم، من در رشته A، در رشته B، آستانه هزاره سومه. مردم با اکتیواسیون های کیهانی دارن کار میکنن. تو با چه اکتیواسیونی داری معرفی میکنی؟ میدونید وقتی که من میگم در زمینه A PhD دارم یعنی چی؟ یعنی دقیقا من برای تمام فعالیت های مغز خودم کادر تعیین میکنم. من انسانی هستم در بعد شیمی، من انسانی هستم در بعد فیزیک، من انسانی هستم در بعد فلسفه، من انسانی هستم در بعد الهیات، من انسانی هستم در بعد ادبیات، ریاضیات و و و و. بعد میدونید خود اون کادر چه کار میکنه؟ این باور رو ایجاد میکنه که شما فقط در زمینه شیمی تخصص دارید، شما فقط در زمینه الهیات تخصص دارید. حتی الهیات و شیمی و ریاضیات زمینی رو هم که شما در نظر بگیرید، اینها اجزاء به هم پیوسته هستن. دیدید اون کسی که ادعا میکنه من در دین متخصصم چون هیچ تخصص دیگه ای نداره، اصلا نگاهش نگاه غیر بالانسه، ریپ میزنه نگاه، صرف نظر از درست بودن، غلط بودن، عمیق بودن، اصلا این نگاه نگاه معلوله. دیدید کسی که میگه من پی اچ دی دارم در زمینه علوم آزمایشگاهی، در زمینه اداره منزلش نمیتونه منزل و خانوادش رو اداره بکنه، در زمینه تربیت فرزندانش دچار مشکله، در زمینه مدیریت زنش دچار مشکله. یعنی چی؟ حالا من مسائل بالا رو نمیگم. وقتی که ما کادر رو تعیین میکنیم، یعنی در حقیقت تمام فضای انسانی خودمون رو میبریم توی یک کادر و دیگه کادرهای مسائل خارج از اون کادر رو اصلا ذهن ما نمیبینه. حالا تا چه برسه به اینه که ما بخوایم اکتیواسیون فرازمینی داشته باشیم، اون پیشه. ندیدید بعضیا در حد شناسنامه خودشون رو میتونن معرفی کنن؟ وقتی میگید آقا شما کی هستید، میگه من فرزند فلانی هستم، همسر فلانی، برادر فلانی و و و. زحمت کشیدید، اینا که تو شناسنامه شما هم هست که شما کی هستید. بد انسان وزن بودن نداشته باشه. گاهی در یک خلوتی وزن بودن خودمون رو بفنجیم، ببینیم اگر یک ترازویی باشه که بخواد بودن واقعی من رو بکشه، چه وزنی برای من تعیین میکنه. 54 سالمه ها، 54 سال رو تبدیل به ثانیه بکنید، چون واحد تایم ثانیه است که در ایران ساله، در جهان پیشرفته واحد تایم ثانیه است. ببینید من چند ثانیه رو از بین بردم، چند ثانیه رو نابود کردم واقعا، و با انگیزه های خوبم نابود کردم ها، انگیزه هایی که الان شده شناسنامه من. حالا شناسنامه هنری ممکنه باشه، دینی باشه، فلسفی باشه، اقتصادی باشه، مدیریتی باشه و و و و. ممکنه من خیلی از برخورداری ها رو الان داشته باشم. لحظه ای که بناس من وارد یک فصل دیگه از زندگی بشم، کدام یکی از این برخورداری ها به درد من میخوره؟ اون برخورداری هایی که در اکتیواسیون سلول های مغز اتفاق افتاده باشه، اون برخورداری های دیگه که عین نابرخورداری است در اون لحظه، در اون لحظه واقعا عین نابرخورداری است. شما شک نکنید، با عبارت های دینی من منظورم نیست. این فصلی که من و شما به عنوان انسان زندگی میکنیم، یک فصل از زندگی ماست. ما فصلهایی در گذشته و فصلهایی در آینده خواهیم داشت، و با موجودیت هر فصل وارد فصل بعدی میشیم. منظورم ثواب و عقاب و اینجور مسائل نیست، اونها تو دیدگاه مذهبی مثلا مطرح میشه، تو دیدگاه علمی من دارم بحث میکنم. اولا هیچ کس نگفته زندگی انسان مرکب از دو فصله، جهانهای موازی هاوکینگ رو که نگاه بکنید بعد متوجه میشید که زندگی انسان مرکب از بی نهایت فصل، اصلا نمیتونه مرکب از دو فصل دنیا و آخرت باشه. بافت بیولوژیک سیال جهان نشون میده این مسئله رو. فردا از این زاویه به صحبت‌های ایشون نگاه بکنیم. زندگی انسان مرکب از دو فصل دنیا و آخرت نیست. فصل دنیا و آخرت دو فصل دینی هست، یعنی سازه هایی هست که دین از اونها استفاده میکنه برای مقاصد خودش. ولی آیا سیستم بیولوژیک جهان هم دو فصل برای انسان طراحی کرده؟ ما انسان‌هایی داریم که یه فاصله خاصی با دیگر انسان‌ها گرفتن و تونستن از رهاورد 5 میلیون ساله انسان‌های گذشته خودشون حد اکثر استفاده رو بکنن، به یک حالت تعاملی با کیهان رسیدن و این کاملا امروز مشخصه و کاملا قابل مطالعه است و کاملا قابل دقته. لحظه به لحظه زندگی اونها یه جوری شارج میشه، یه جوری اکتیو میشه که با زندگی‌های معمولی فرق میکنه، متفاوته. هیچ کسی رو هم نمیشه اجبار کرد، حتی خود فرد هم نمیتونه خودش رو اجبار بکنه. برای اینی که شما بتونید اکتیواسیون کیهانی داشته باشید باید عاشق کیهان باشید به معنای واقعی کلمه، نه اینی که دوستش داشته باشید. و میدونید اولین پله عشق نگاه فرامرزی است. تا زمانی که شما در قالب خدا، در قالب نیروی مطلق، در قالب زیبایی مطلق، در قالب توان نگاه بکنید به جریان، یه چیز دیگه است. عشق اونجایی آغاز میشه که دیگه قالب نداره. بعد میدونید یه چیز فراقالبی رو درک کردن چه توان مغزی بالایی میخواد؟ من و شما اصلا نمیتونیم فراقالبی بیندیشیم. لذا حتی زمانی که مثلا نگاه الهیاتی داریم دقیقا تو قالب میاندیشیم، خدا، پیامبر، بعد مثلا فلان قدیس، بعد فلان امام، بعد فلان فلان، یه تابلو فیگوراتیو. میدونید زمانی که انسان‌ها ضعیف‌ترین برخورد عقلانی رو با مغزشون دارن مجبورن فیگوراتیو بیندیشن، چون انسانی که خیلی عقلانیت ضعیف داره فقط فیگوراتیو میتونه بیندیشه. حالا این فیگوراتیوی که من گفتم قشن شکلیه دیگه. شما میگید مثلا در اسلام میگید الله، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسن. من اصلا کار ندارم این درسته، غلطه، خوبه، بده، اینا اصلا در بحثهای من جایگاهی نداره. این یه چیز فیگوراتیوه. آیا فراتر از این میشه اندیشی؟ ما وقتی که میخوایم به خدا برسیم از طریق آ و بی و ایکس و ایگرگ میتونیم برسیم، نه اینی که آ و بی و ایکس و ایگرگ بد باشن یا خوبن. من مغز معلول و ضعیفی دارم، من اصلا نمیتونم فراتر از این به خدا برسم. من باید حتما در یک قالب فیگوراتیو برسم. الان مثلا به عنوان مثال من بگم که دوستان بیایم دیگه از گناهانمون توبه کنیم. حالا گناه معناش چیه؟ اون در نزد انسان‌ها با اکتیواسیون‌های مغزی فرق میکنه، متفاوت. حالا هرچی که هست از گناهانمون توبه کنیم دیگه، رو به خدا داشته باشیم. مثلا عمر من دیگه به گونه ایست که داره نمایه‌های رفتن مشخص میشه و و و تو ذهنمون میاد بریم نماز بخونیم، بریم قرآن بخونیم، بریم کلیسا، بریم معبد. اون خوبامون اینجوری میاد. یه مقدار اونورتر بریم گریه کنیم، نگاه کنید گریه یه نمای فیگوراتیوه. ضعیفترین انسان ها گریه میکنن. توجه میکنید من چی میگم؟ بریم اظهار بندگی بکنیم. بنده خدا، من همیشه گفتم خداوند یه برده داره بزرگه، خداوند برده داره که همه انسان ها رو بنده خودش برده. چقدر باید احمقانه بیندیشه؟ یعنی در پله اول اندیشه، یعنی دقیقا حیوانی. بعضی همون که با افتخار میگیم گوسفند چوبون میخواد، ما هم چوبون میخواد، چوبونمون آبی. اینا تصویرهای ذهنی یک ذهن معلوله. حالا شما ببینید ما در عصری زندگی میکنیم که یک نفر خودش رو سلول کیهانی میدونه، با یه نظری که خودش رو گوسفند میدونه. اینا رو با هم شما مقایسه بکنید. نه اینی که اون درسته، این غلطه، اون خوبه، اون بده. شما وقتی که خودتون رو در حد یه گوسفند در نظر میگیرید که باید یه چوپانی باشی شما رو به راه راست هدایت کنه، از راه کجباز بداره، اینها دقیقا یک عمل فیگوراتیو دارید انجام میدید. مثل این میمونه که برای بچه مهد کودک باید حتما شکل مار رو پای تخته بکشید. چرا؟ چون ذهنش هنوز فیگوراتیوه، نمیتونه بالاتر از مار رو ببینه. بعد شما فیگورهای تاریخی رو نگاه بکنید، دست پا زدن ما رو تو فیگورهای تاریخی نگاه بکنید. اینا رو من برای چی میگم؟ نه اینه که اونا بدن خوبن یا من وظیفه دارم اونا رو درست بکنم، به من چه ربطی داره؟ من وقتی که میخوام اکتواسیون کیهانی رو بگم با یه ذهن غیر فیگوراتیو باید روبرو بشم. برای همین میگم به معلومات گذشته برنگردونیم. اگر بخواد به معلومات گذشته برگردونید، یعنی ذهن رو میبرید در اقل فعالیت های ذهنی. کاری شما دیگه اونجا نمیشه با ذهن شما کاری کرد. شما وقتی که ببرید تو پایه یک فعالیت عقلانی، من چیکار بکنم با اون؟ کاری نمیشه کرد. اینه که مرتبا خواهش میکنم حتی اگر این فرصت رو فراهم بکنیم که فیگوراتیو نیندیشه. وقتی که ما معنای خودمون رو از چهره های فیگوراتیو فراتر بدونیم، یه معنای دیگه‌ای پیدا می‌کنیم که دیگه تو سیستم و تو کادر نمی‌گنجه. بعد ما رفته رفته به بیولوژی سیال نزدیک می‌شیم. این انسان‌هایی که به بیولوژی سیال نزدیک شدن رو شما برید، تمام گزاره‌های آن کاد شده رو به اینها بگید، اینا اصلا نمی‌فهمن، متوجه نمی‌شن شما دارید چی می‌گید، چون او اصلا نگاهش نگاه سیاله. نگاه سیال نگاه فاقد کادر نیست، نگاه فراتر از کادره. اصلا کادر براش معنایی نداره. خب ما انسانهایی میبینیم که برای تعریف خودشون دیگه حالتهای فیگوراتیو ندارن، پس بنابراین اینا از تعاریف ابتدایی عبور میکنن و برای خودشون و برای معنای زندگی یک فضای دیگه رو می سازن. هافکینگ در جلسه گذشتش، دوستانی که جمعه پیش نگاه کردن، 3-4 سوال مطرح کرد. گفت آیا زندگی اصلا می تونه معنا داشته باشه؟ اگر می تونه معنا داشته باشه، معنای زندگی انسان چیه؟ بعد برای اینه که اینو توضیح بده، گفت کل هستی بر اساس یک قوانین غیر قابل تغییری عمل میکنه و انسان نمیتونه در این وسط استثناء باشه. هر مقامی که برای انسان داشته باشیم باید در ضمن این قوانین بتونه معناپذیر باشه. و تقریبا سوال خودش رو جواب داد، خیلی خیلی عالمانه و حکیمانه و خیلی رندانه جواب داد. شما ببینید اون جوابی است که ایشون فراتر از نگاه فیگوراتیو به اون رسیده، نمیشه در یک نگاه فیگوراتیو به اون رسید، ولی با یه زبان بسیار ساده بیان کرد، با یه زبانی که منو میفهمیدم داره چی میگه. واقعا اون ژرفای حرفش بر من هم حتی پوشیده نبود. دوستان، اگر واقعا ذهن انسان مورد مطالعه دقیق غیر فیگوراتیو قرار بگیره، مشخص میشه که ذهن ما از یک قوانین بسیار پیچیده هستی متابعت میکنه. ذهن ما، کدوم ما؟ اون مایی که از این مسائل فیگوراتیو گذشته باشه، اون مایی که بتونه عیناً با مسائل استراتژیک در جهان هستی کیهانی ارتباط برقرار بکنه. وقتی که ما این قوانین رو نگاه میکنیم، قوانین ذهنمون رو مورد مطالعه قرار میدیم، واقعاً با دنیای بسیار فوق پیچیده و فوق تصوری روبرو میشه. حالا میفهمیم این یه میلیارد سلول یعنی چی؟ قبلش نمیفهمیم. وقتی که بریم سراغ اینه که جنس قوانینی که حاکم بر مغز انسان هست رو بدونیم، که یکی به یه میلیارد نفر میره دنبالش که بدونه واقعا جنس قوانین مغز چیه، متوجه میشه که این قوانین با قوانین کیهانی در یک ارتباط بسیار تنگاتنگی هست. شما در اولین لحظه فکر، که دیگه اصلا در این زمان به اون فکر نمیگن، شما خودتون رو بنده خدا میدونید، عبد خداوند میدونید و و در اون لحظه‌ای که میاد قوانین پیچیده و فوق پیچیده مغز رو یه مقداری میشناسید، میبینید اینا چقدر با جهان در پیونده، در یه پیوند ارگانیکه. یه وقتی من در تهران یه درسی گذاشتم، مثلا فلسفه مقایسه‌ای میذارن، دو تا فلسفه یا چند تا مکتب فلسفی رو با هم مقایسه میکنن، من قوانین مغز و قوانین کیهان رو مقایسه میکردم و همیشه آرزوم اینه در مشهد یک بار این کار رو بکنم. آیتم هایی در مغز انسان هست، آیتم هایی در کیهان هست، که اگر بفهمیم بین این دو آیتم چه ارتباطیه، اونگاه متون کلاسیک رو بهتر خواهیم فهمید که خداوند میگه من از رگ گردن به شما، از سیاهی چشم به شما نزدیکتر، به سفیدی چشم به شما نزدیکتره. ما خیال میکنیم این نزدیکی نزدیکی فیزیکاله، یعنی خداوند در همه جا حضور داره. بعد حالا بعضیامون یه دو خط فیزیک هم خوندیم، میگیم بله خداوند از طریق میدان همه جا حضور داره و کوانتوم رو هم خراب کردیم، میگیم بله خداوند از طریق کوانتا همه جا حضور داره و بنده خدا. تو اگر بدونی قوانین پیچیده مغز چطور مماثل با قوانین کیهانی هستن، اون موقع احساس میکنی من از رگ گردن به شما نزدیکترم، به کی نزدیکترم؟ واقعا به کی نزدیکتره؟ من از رگ گردن به شما نزدیکترم یعنی به کی؟ به منی که هر موقع چتم با مشکل روبرو میشه خیال میکنم خداوند کارپرداز بانک خدای چه؟ تصویرهای فیگوراتی و عجیبی ما داریم واقعا، و نمیدونم چجوری ما رو هزاران سال اینجوری نگه داشتن. ما نژاد هوشمندی هستیم، ذره آدم به اینا فکر کنه متوجه میشه واقعا ما حتی ذره نمیخوایم فکر کنیم، نمیخوایم بیندیشیم، زحمت اندیشیدن رو به خودمون نمیدیم. توجه میکنید چونه؟ اگر ما متوجه این قوانین پیچیده بشیم، با یه چیزی برخورد میکنیم، از اینجا به بعد دیگه از این حالت ساده دیگه مجبورم یه خورده خارج بشم، به خاطری که دیگه نمیتونم، یعنی منم قدرت ندارم. تا اینجا خیلی مطالب رو ساده کردم. ما وقتی که بخوایم این قوانین پیچیده مغز رو بشناسیم، متوجه میشیم در طبیعت اولین نقاط استراتژیک بیت‌های اطلاعاتی هستن که موجودن. بیت‌های زمینی رو من نمیگم، بیت‌های کیهانی رو دارم بیان میکنم. ما در کیهان یه بیت‌های اطلاعاتی خاصی داریم. کسی اگر این بیت‌های اطلاعاتی رو بشناسه، حالا اونی که انیشتن میگفت در قالب مثلا تشعشعات کیهانیشون بیان میکرد، اونی که انسانهای بزرگ تاریخ در قالبهای دیگه بیان کرده، حاضر نیست هیچ لذتی رو با ارتباط با این بیت‌های کیهانی جایگزین بکنه و جاشو عوض بکنه. لذتش هم لذت فراکادره، فرامرزه، نمیشه اصلا تعریف کرد، چون لذت در نه در غرایز، نه در احساسات، نه در مسائل طبیعی، نه در مسائل اجتماعی، بلکه در وجود متعالی انسان اتفاق میفته. اون لذت، لذت درک بیت‌های کیهانی، لذتی است که در وجود متعالی انسان اتفاق می‌افته. شما اصلا نمی‌تونید با لذت‌های غریزی، با لذت‌های احساسی و و و براش کار تعیین بکنید و ملاک قرار بدید. اون بیت‌های اطلاعاتی که در جهان وجود داره به قدری قشنگ طبقه بندی شده است، همونی که هاوکینگ میگه جهان از یک قوانین بسیار فوق پیچیده‌ای تشکیل شده که واقعا الفبای درک اون قوانین واقعا معجزه میخواد. یعنی یه مغزی به بزرگی مغز هاوکینگ و بورن و بوهر و مکس پلانگ و انیشتن و اینها میخواد. میگه بیت‌های اطلاعاتی در جهان در طبقات بسیار زیاد و شگفت‌انگیزی طبقه بندی شدن. این خیلی شگفته که چجوری جهانی که همه چیز در حال حرکته، با سرعت نزدیک به سرعت نور همه اجرام کیهانی در حال حرکتن، این بیت‌ها چطوری در این طبقات به هم نمی‌ریزن؟ یه وقتی ما میگفتیم چجوری کهکشان ها با هم تصادف نمیکرات، بعد دیدیم که خلا در جهان بیشتر از موجودیت و امکان چنین تصادفی اصلا وجود نداره. امروز انسان میگه این بیت های اطلاعاتی چطور به هم نمیریزن و چطور این نظم بسیار دقیقی که دارن حفظ میشه. حفظ میشه نه یعنی مثل کتابخونه من که مثلا منظمه، حفظ میشه بر اساس کارایی که داره حفظ میشه. و بعد این طبقات چجوری با طبقات مغز یک انسان رهیده شده از مرزهای فیگوراتیو ارتباط برقرار میکنه. دقیقا ما در مغزمون شبیه جهان طبقات داریم، و الا بعضی از بیت ها وقتی که به طرف انسان میاد نباید جایگاه داشته باشه، باید تو فضا معلق بمونه. هر بیتی که میاد جایگاه خودش رو داره، چون مغز انسان این شلف ها رو داره، این طبقات رو داره و این استعداد رو داره که اون بیت های اطلاعاتی کیهانی رو بتونه دریافت بکنه. همون جوری که ما بیت‌های اطلاعاتی زمینی رو دریافت میکنیم، شما وقتی ادبیات میخونید از بعد زیبایی شناسی دقیقا میره تو کانون زیبایی شناختی مغزتون. زمانی که یه فیلم خیلی خیلی هیجانی، نمیدونم سوپر هیجانی نگاه میکنید، با کانون هوش هیجانیتون درک میکنید. یه فیلم رومانتیک رو روی زمین شما با کانون هوش عاطفیتون میفهمید. گرچه مردم ما اینجور چیزها رو نمیدونن، خیال میکنن همه چی در همه با همیتون آشفته است. توجه، وقتی که داد میزنه نمیدونه داره چه کار میکنه، از چه کانونی استفاده میکنه، وقتی که لبخند میزنه از چه کانونی، اینا نمیدونه. اینا بیتای زمینیه. بیت‌های کیهانی دقیقاً میان جایگاه خودشون رو در مغز اون انسان پیدا میکنن. جایگاه نه جایگاه فیزیکال فیگوراتیو، جایگاه جنسیتی. یعنی متوجه میشه که این باید در کجا وارد بشه تا بتونه اون قوقایی که اتفاق میفته رو اتفاق بیندازه. خب وقتی که شما بین مغز انسان و کیهان یک همچین ارتباط تنگاتنگ رو میبینید، اولین تصویر معناداری زندگی مشخص میشه. ما مخلوقات کیهانی هستیم دیگه. 15 میلیارد سال پیش بر اساس آخرین واگشت کوانتومی، جهانی که ما درش زندگی میکنیم که یکی از بی نهایت جهانهایی است که وجود داره، شکل گرفت و بعدن کهکشان راه شیری، بعدن منظومه شمسی، این بعدن که من میگم یعنی با فاصله های خیلی زیاد، کره زمین به وجود اومد، چند عصر یخبندان و گدازه و گذرون، بعد موجودات تکسلولی، بعد موجودات پرسلولی آبزی، بعد موجودات خشکزی، بعد یواش 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 رسید به انسان نئاندرتال، انسان کرومانیون، شبه انسان، انسان اولیه که همون اجداد ما باشن و و و 5 میلیون سال هم هست ما داریم زندگی میکنیم. این اتفاق در دل کیهان برای چی افتاد و چرا اینقدر با صبر و با حوصله؟ ما در نگاه های عادی میگیم خداوند انسان رو از گل متعفن آفرید، بعدم فوت کرد توش، از روح خودش درش دمید. یه نگاه عادیه، کارکردهای مخصوص به خودش رو هم داره، ولی واقعیت بیولوژی سیال جهانشناسی یه چیز دیگه است، با این کاملا متفاوته و فرق میکنه. شما اون رو به عنوان پایه اساس نگاهتون قرار بدید، میتونید قرار بدید یک ذهنیتی برای شما به وجود میاره، یه معنایی به وجود میاره، دو تا فصل برای زندگی میسازه، یکی دنیا یکی آخرت، در دنیا آدمای خوبی باشیم، در آخرت هم نتیجه خوبیمون و معدل خوبیمون رو ببینیم. اینم یه بازره، اینم یه چینشه، هیچ مشکلی هم نداره. ما هم نمیخوایم بگیم کدوم چینش خوبه کدوم چینش بده، توجه میکنیم چون. اما یه مقداری جهان رو بشناسیم بعد میبینیم نه، اوضاع یه جور دیگه است. اگر خداوند میخواست دو فصل برای زندگی انسان با این بسازه، لازم نبود میلیاردها کهکشان درست بکنه. میفهمید من چی میگم؟ خب ما جهان رو هم نمیشناسیم، ما خیال میکنیم کل کره زمین، حالا بعضی همون که محلمون رو خیال میکنیم جهانه. ما در جهانی زندگی میکنیم که بیش از میلیاردها کهکشان وجود داره. تصویرشو بکنیم. بعد این برای دو فصل زندگیه؟ یعنی چی؟ بقیهش بیهوده است؟ امروز که شما از عمق کهکشان راه شیری بیت ها رو میگیرید، بیت های اطلاعاتی، و مغز انسان روی زمین چنین توانایی داره که این بیت ها رو ترجمه و تفسیر بکنه، بعد میفهمید نه، اوضاع یه جور دیگه است، زندگی یه معنای دیگه هم داره. اون معنایی که ما تصور میکنیم یکی از میلیارد ها معناییست که میشه تصور کرد. اینقدر دنبال این نباشید که کدوم معنا درسته کدوم معنا غلط. من نمیدونم این تو ذهنیت متمرکز ما ایرانی ها از کجا اومده. ما اینقدر دنبال حق و باطل و درست و غلطیم. ببینید یک تفکر چه جایگاهی به شما میده. تفکر اینی که دنیا دو فصله، یکی دنیا است یکی آخر، زندگی دو فصل داره، یکی دنیا است یکی آخرت، در دنیا آدم خوبی باش بد میری بهش، تا آخر دنیا دنیاست دیگه تو بهش زندگی میکنی، این چه جایگاهی به انسان میده؟ از انسان چه موجودیتی میسازه؟ آیا اون موجودیت رو شما میپسندی؟ اگه میپسندی خیلی عمالی، این بدم دنبال حق و باطلش نباشه، آیا راسته آیا دروغه هم نباشه، نه من رفتم اون دنیا نه شما، نمیدونیم واقعا حالا میریم ببینیم اینجوریه یا نیست. اما اونی که مهمه اینه که باورهای یه شخص از اون شخصیت میسازه. وزن بودن ما به باورهای ما وابسته. در زمانی که مردم باورهای کیهانی رو در خودشون دارن تطبیق میکنن بین شلف‌های به شدت پنهان مغزیت انسان و کیهان، ما هنوز در گروه A و B و X و Y هستیم. یه وقت هست میگیم میخواییم باشیم، خب باشیم، خیلی هم عالیه، منم بهتون تبریک میگم، خیلی هم خوب، کسی هم نمیگه اینا باطل، حقه، اصلا حق و باطل یعنی چی؟ جایگاه من کجاست؟ من خودمو چی میدونم؟ یه وقت هست من خودمو عبد خداوند میدونم، یه وقت من خودمو یه سلول کیهانی در تعامل با تمام کیهان میبینم. انتخابه. ما در آیات قرآن داریم، در آیات انجیل داریم، در تمام کتاب اوستا داریم، به گونه های متفاوت میگه انسان موجود مختار. مختاره یعنی چی؟ یعنی میتونه یکی از این گزینه ها رو بپذیره، بین صفر تا بی نهایت بپذیره. این قدم روح باطل بودن، حق بودن، مستند بودن، غیر مستند بودن. میدونید ما چرا اینقدر نگران حق و باطلیم؟ چون ما اندیشه هامون فیگوراتیوه. میخوایم ببینیم این نقاشی هایی که ما میکنیم درسته یا غلطه، اصلا اصل نقاشی هایی درسته یا غلط. چرا اینقدر دنبال حق و باطل؟ یه زمانی در گذشته قبل از اینکه من از اینجا برم تو پرستار، خیابون پرستار، من یه دفتری داشتم، همین جلسات پنجشنبه ها رو داشتم، البته اونجا یه مباحث دیگه رو مطرح میکردم. بعضی از دوستان اومده بودن میگفتن که شما مثلا، حالا نظر اونا رو میگم، با این معلوماتی که دارید بیاید به هدایت نسل جوان بپردازید، اونا رو هدایت بکنید. من اصلا معنای هدایت رو نمیفهمم، یعنی چی؟ یعنی من باید چیکار بکنم؟ هدایت بکنم یعنی چی؟ یعنی یک ایدئولوژی یا یک فرمولوژی خاص یا یک تئولوژی خاص رو من ببرم بالا، بعد بگم بچه ها هرکی میخواد خوشبخت بشه، این خوشبختی بین صفر تا بی نهایته. من اصلا برای هدایت کسی گام بر نمی دارم، نه اینی که بگن آبا خودمون گمراه هستیم فلان. بعضی از این حرفا می زنن، تو رو خدا حرفای من رو معمولی تفسیر نکنی. اصلا هدایت یعنی چی؟ یعنی چه کار مثلا؟ شما می دونید تمامی کسانی که در طول تاریخ خواستن بشر رو هدایت بکنن، گرچه صادقانه تلاش کردن، اما ارثیه‌ای که به جا گذاشتن رو برید نگاه بکنید. انیشتن یه حرف قشنگی داره، میگه تمام کسانی که خواستن روی زمین بهشت بسازن، پشت سرشون جهنم رو واقع گذاشتن. توجه میکنید هدایت یعنی چی؟ یعنی من چیکار میخوام بکنم که هدایت بکنم؟ من اگر تصویر سازی بین صفر تا بی نهایت رو داشته باشم، یک انسان میتونه خودش انتخاب بکنه، میتونه جایگاه خودش رو مشخص بکنه، میتونه برای خودش وزن بودن، من کیم که بخوام برای کسی وزن بودن تعیین بکنم؟ خودش باید وزن بودن، مگر اینه که من هدایتی بکنم که نهایتا سودش میاد تو جیب خودم. توجه میکنه؟ چون دیگه اون سودها هم اینقدر زمینی و احمقانه و چیپه که اصلا به ذهن ما ها نمیاد که ما بخواییم کسی رو هدایت بکنیم تا یه چیزی اون وسط اتفاق بیفته. دوستان وقتی که ما رو مغز فکر میکنیم رو بیتای اطلاعاتی فکر میکنیم، چون مغز ما همگونه با کیهان. تنها پدیده‌ای که در منظومه شخصی شمسی شناخته شده که اینقدر با کیهان همگونه مغز انسان هستش. ما تا کنون پدیده دیگه‌ای ندیدیم که اینقدر همگونه با کیهان باشه. بعد اینجا بیت‌های اطلاعاتی و توانایی‌های ما با کیهان که برخورد می‌کنه، یعنی بیت‌های اطلاعاتی کیهان با توانایی‌های مغز ما، یه مسئله اتفاق می‌افته که خواهش می‌کنم فردا شب اگر سخنان هاوکینگ راجع به این موضوع بود خوب دقت بکنید، چون هفته پیش ایشون اشاره‌هایی کرد به این مسئله ولی خیلی توضیح نداد. مثلا و اون اتفاق اینه که مغز انسان میتونه پردازش بکنه. یعنی میدونید چی؟ به عبارت ساده ما میتونیم ارزش افزوده تولید بکنیم، که هاوکینگ میگفت آیا این ارزش های افزوده واقعی هستن؟ اگر واقعیاً با کدوم قانون جهان؟ چون اون قوانین بیت که میاد به مغز انسان وارد میشه و با مغز انسان همگونی میکنه. میفهمید من چی میگم؟ بشر داره چه کار میکنه؟ ما داریم چه کار میکنیم؟ میگه آیا اون چیزی که مغز انسان میتونه جدای از بیت های کیهانی که دریافت میکنه پردازش اضافه بکنه، این پردازش ها آیا واقعی هم؟ یا ما خیال میکنیم داریم پردازش میکنیم؟ اگه واقعیت تو جهان کیهانی معناش چی میشه؟ معناش این میشه که جدا از نیروی مطلق در جهان هستی انسان میتونه آفرینشگر باشه. آیا این شرک به وجود میاره؟ در نگاه های فیگوراتیو آره دیگه، توحید با این سازگاری نداره که شما بتونید آفرینشگر باشید. حالا اون برداشت فتحی از توحید که قبلا رفته بود زیر سوال رو همون فعالیت های زمینی، حالا کیانیش که بمونه، با نگاه زمینی یه لحظه میگم خداوند اقیانوس رو ساخت، اما بشر اقیانوس پیما رو ساخت. خداوند فضا رو ساخت، بشر فضا پیما رو ساخت. خداوند میدانها رو ساخت، بشر انرژی میدانها رو آزاد کرد، انرژی هسته اتم و و و. خداوند یخچالهای قطبی رو ساخت اما یک مجسمه یخی نساخت. بشر کوه یخ رو تبدیل به قصر یخ، هتل یخی و مجسمه یخی کرد. اون زمانی که من این مباحث رو طرح می‌کردم می‌گفتم آیا این بدون اجازه کیهان اتفاق افتاده؟ چرا از بین تمام موجودات فقط انسان این کار رو کرده؟ شما در آیات کلاسیک می‌خونید که قدرتی که به انسان دادیم به تمام موجودات دادیم، اونا نپذیرفتن، انسان فقط پذیرفت. اون نگاه کلاسیکه. ما در گذشته توحید رو زیر سوال بردیم، نمیخوایم اینا رو بفهمیم، یعنی واقعا در اولین مراحل شعور به سر میبریم این چیزا رو نمیفهمیم. خداوند کره مریخ رو آفرید، مریخ پیما رو ما ساختیم، کاوشگر مریخ رو ما ساختیم. خداوند یه چرخ آسیاب چوبی هم نساخته، آب رو ساخت، ریزش آب رو هم ساخت، چرخ آسیاب رو ما ساختیم. یعنی چی ما ساختیم؟ حالا دیگه بیت های زمینی رو من نمیگم، بیت های کیهانی رو میگم. بذارید تو بیت های زمینی یه چیز رو بگم. خداوند کوانت ها و ذرات زیر اتمی رو آفرید، ما امروز داریم چینش اونها رو به هم میریزیم و نانوتکنولوژی میسازیم. خداوند ژن ها را آفرید، دی ان ای و ژنوم، نقشه ژنتیکی موجود زنده را آفرید. ما امروز داریم ژن جهش یافته که دیگه خداوند این کارو نکرده. میفهمی؟ ما فکر نمی‌کنیم. همین کتابی که شما به عنوان قرآن و کتاب خداوند قبول دارید، خواهش میکنم امشب اولین فرصت یه ورق بزن ببینید واژه تفکر در قرآن بیش از واژه خدا و بیش از واژه عبادت و بیش از واژه های دیگه تکرار نشده. هر دو سه آیه میگه چرا فکر نمیکنید. اونهایی که فکر میکنن با اونهایی که فکر نمیکنن برابرن. حالا ما مثل عهد دقیانوس فکر میکنیم. بابا 2013 میلادی است، بشر در آستانه دریافت بیت های کیهانیه، بیشترین پول رو داره خرج میکنه تا این بیت ها رو پیدا کنه و دریافت بکنه. حالا ما تو عمق تاریخ گیر کردیم و و و همین کتابو که قبول داریم، حالا به عنوان کتاب خداوند، به عنوان هر چی که قبول داریم، فرقی نمیکنه در این مسئله. برامون مقدس، برامون مقدسه یعنی چی؟ یعنی بوسش کنی یا فهمش کنی؟ میگه چرا فکر نمیکنی؟ حالا به چی فکر کنی؟ به زمان خودمون، به موقعیتی که بشر درش قرار گرفته، متناسب با این زمان فکر بکنیم و بیندیشیم. خب پردازش های انسان اون بیت های کیهانی رو که موجب ارزش افزوده میشه آیا واقعیت داره یا نه؟ آیا پردازش ها اگر واقعیت دارن بناس یک جهان مستقلی رو بسازن؟ توجه میکنید چی؟ من میترسم متاسفانه شما، ما پای منبرها بزرگ شدیم تا من یه چیزی بگم یه چیزهای عجیب و غریبی برداشت میشه که من اصلا منظورم اونا نیست، و الا حرفهایی از متون کلاسیک خودمون میتونم بزنم که شما شاخ در بیارید. جوامع دینی به ما چی میگن؟ میگن در دنیا خوب زندگی کن، در آخرت خداوند یه باغ میسازه زیر درخت ها شیر و عسل و حوری و قلمان و فلان و فلانه و کیف کن دیگه تا آخر. خود محمد ابن عبدالله چی میگه؟ این حدیثی که من میگم ببینم شما خوندید یا نه، اصلا دیدی راویان حدیث اینجور حدیث ها رو نقل میکنن؟ باز من نمیگم محمد بیولوژی سیال میدونست، فیزیک هسته‌ای میدونست، این مسائل رو میدونست، ولی جزء رندان تاریخ بود، جزء همونهایی که تلاش کردن فاصله بگیرن از دیگر انسان ها. ایشون میگه با زبان خودش، ببینید این حدیث میگه که نهایت پاداش یک انسانی که ایمان آورده اداره یک جهانه. یعنی با عبارت عامیانه خداوند جهانی رو میآفرینه در یک واگشت کوانتومی و اینو به خداوندگاری اون جهان میگماره. این حدیث از پیامبر شما. میفهمید یعنی چی؟ بعد آدم میفهمه که این مرد که فاصله گرفته بود با زمان خودش به چی میاندیشه. احساس میکرد نهایتا انسان فضاپیما خواهد ساخت، فلان رو خواهد ساخت، به بیت های کیهانی دست پیدا خواهد کرد و نهایتا جهانی رو اداره خواهد کرد. کدوم انسان؟ شما باور میکردید محمد ابن عبدالله یه همچین حدیثی هم داشته باشه؟ شما باور میکنید ایشون راجع به زمان یه حدیثی داره میگه زمان نابود نمیشه؟ زمان مثل یک پدیده‌ای دور خودش میپیچه، مثل یک، ایشون نمیگه اینو، مثل یک حلقه یه فیلم سینمایی. بعد میگه روزگاری که این حلقه برعکس بپیچه که شما در فیزیک فضای امروز دارید که بزرگترین مانعی که الان برای ما برای برگشت به گذشته وجود داره اینه که ما هیچ انرژی با اون قدرت نمیشناسیم که ما رو بتونه به گذشته برگردونه. ولی بشر ناامید نیست. شما روزی انرژی پیدا خواهید کرد که اونقدر قویه که برای اینی که شما رو از امروز به جای اینی که شما رو از امروز به فردا ببره از امروز به دیروز میبره. پس بنابراین اون قول محمد قشنگ و زیباست که زمان از بین نمیره، مثل یک حلقه فیلم. ایشون نمیگه حلقه فیلم چون اصلا فیلمی در اون زمان نبوده، میگه به هم میپیچه. ما امروز در فیزیک فضا میگیم مثل حلقه فیلم میپیچه. ما متاسفانه حتی شخصیت هامون هم نمیشناسیم. ما اجازه دادیم مداها برای ما شخصیت های ما رو معرفی بکنن. توجه میکنید چی میگم؟ من نمیخوام از اونا دفاع بکنم یا بیام اونا، اصلا من کارم اینجور چیزها نیست. دارم پله اول تفکر رو میگم. ما همه چیز رو پله اولش گیر کردیم، همه چیز رو همون پله اولش گیر کردیم، چون جرأت نداریم به پله های بعدی بریم. آیا پردازش های انسان یک واقعیت مستقله؟ اگه مستقله، آیا انسان میخواد خدا بشه؟ نهایتا خدا میشه. تو جهان معاصر من یک کنفرانسی رو اومدم توضیح دادم، اونایی که بودن گفتم اولین سخنران که اومد گفت بشر اگه میخواد خدا بشه تکلیف خودش رو مشخص کنه، چون کارهایی که امروز داره میکنه دقیقا به سوی خدا شدن داره گام برمیداره. آیا انسان در پردازش های خودش از بیت های اطلاعاتی کیهانی قدرت بی نهایت داره یا نه قدرتش محدوده؟ این سوالی است که در انسان امروز براش مطرحه و خیلی خوب جواب میده که من تو هفته‌های آینده جواب میدم. آیا اگر مسیر انسان نامحدوده قدرت درکی برای این مسیر هست؟ ما میتونیم درک بکنیم این رو؟ آیا مدل‌های هوشمندانه از منطق پرقدرت با این نگرش پردازشی نامحدود انسان وجود داره؟ آیا انسان میتونه حتی قدرت پردازش بیت های کیهانی رو اضافه بکنه در خودش؟ نگرش های عمیقی که انسان امروز تو فضا داره کاوش میکنه برای اینه که پاسخ این سوالا رو پیدا کنه. و الا هاوکینگ یک فیزیکدانه. شما در جلسه گذشته دیدید، در جلسه آینده دیدید، بعضی از مباحثی که ایشون طرح میکنه اصلا مباحث فیزیک نیستش. فیزیک در نگاه من و شما که فیزیک رو تو کره زمین بررسی میکنی، ولی در نگاه ایشون اصل همونه که اون مطرح میکنه. طبیعت یه متریالیست که برای میلیاردها سلول مغزی انسان پاسخگوست، به شرط اینی که ما در نیازهای طبیعی، غریزی، احساسی و اجتماعیمون نمونیم، نه اینی که اونا رو انجام ندیم. گاهی میگن بیاید زهد بورزید، ازدواج نکنید، غذای خوب نخورید، لباس خوب، ماشین خوب نداشته باشید. نبود اینا رو داشت. اینا که اولیات زندگی 2013 میلادی است. تو اینا نمونیم، نه اینی که وارد نشه. خدا کنه شما بهترین خونه، بهترین همسر، بهترین ماشین، بهترین امکانات مالی دنیا رو داشته باشی. آرزوی صمیمانه و قلبی من اینه، اما پشت سرش نمونید تو اینا، نیازهای متعالی رو برسید. وقتی که خیالتون از این مسائل راحت شد، نیازهای متعالی رو برسید. آیا فضایی که برای ما میسازن که ما تو همون نیازهای اولیه‌مون بمونیم یه جوری طراحی شده نیست برای اینی که ما هیچ موقع احساس متعالی نکنیم؟ من فقط سوال میکنم. ما اینجوری نگاه میکنیم میگیم منابع ما رو میبرن میخورن میدزدن رانتخاری میکنن فلان میکنن فلان میکنن فلان میکنن بعد نباید بیچاره باشن. خب این یه بود اقتصادی استثماری استثماریه، تا وقتی هم که این بود باشه همینه، توجه میکنه. اما من به این بود کار ندارم چون اصلا این مسائل رو فکر نمیکنم بهش. من به این میاندیشم که چرا ما باید با این هوشمندی در این وضعیت قرار بگیریم که اصلا نیاز متعالی رو در وجود خودمون احساس نکنیم تا حالا این مسیر رو بریم جلو. من از این بود نگاه میکنم. انسان پیشرفته امروز هزینه های بسیار زیادی داره صرف میکنه تا به نیازهای متعالیش جواب بده. دوستان خدا میدونه در هفته های آینده شما شاهد یه معجزه تو این فضای کوچولو تو مشهد خواهید بود، وقتی که من نشون بدم بشر امروز برای نیازهای متعالیش داره چه کار میکنه. آدم تعجب میکنه، میلیاردها دلار داره صرف میشه که بشر به نیازهای متعالیش برسه و ما اصلا خبر نداریم، ما اصلا اطلاع نداریم. من یه صدقه میندازم تو صندوق کمیته امداد، تصور میکنم به نیاز متعالی خودم پاسخ دادم. نه اینی که صدقه بد باشه دوستان، همش من میخوام مثال بزنم، نگران اینم که شما بگه عجیبی با صدقه دادم مخالفه. کجاش من مخالفم؟ برید صدقه بدید، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی، یه نیازمندی از اون استفاده. مسجد بسازید مگه بد؟ مدرسه بسازید مگه بد؟ اینا که بد نیست، خوبه. اما به بهانه این خوبها خوبتر قربانی نشده. امروز مردم برای نیازهای متعالیشون پول صرف میکنن، والا شام بدید به مردمی که ضعیف هستن یه شام گرم بدید، خیلی هم خوبه، دستتونم درد نکنه، خدا به درتونم بیاموزه، خیلی عالیه، من که با اینا مخالف نیست. ولی از اینها عبور کنیم، نیازهای متعالی در انسان رو بکاویم، به خدا اینقدر لذت بخشه اونقدر. حالا هفته های آینده فعلا به قول آقایون علما تعبدی از ما قبول کنید تا در هفته های آینده من توضیح بدم که چقدر زیباست، چقدر قشنگه انسان احساس هویت. اصلا بیت های کیهانی در انسان یک خارق العادگی ایجاد میکنن که محمد در زمان خودش میگفت کفار و قریش گفتن بابا تو چی میخوای؟ ریاست میخوای میدیم، زن خوب میخوای میدیم، پول میخوای میدیم، دست برداری توحیدی که میگی دیگه چیه؟ توجه کن، گفت شما که نمیتونید، اگه میتونستید خورشید رو توی دستم، ماه رو هم توی دستم قرار میدادید، بازم من دست از حرفان بر نمیداشتم. یعنی چی واقعا؟ بیت های کیهانی با این مد به انسان کاری میکنه که واقعا این امکانات در پیش او صفر هست. نه اینی که اونا نباشه، خود محمد زن داشت، زندگی داشت، خوب زندگی کرد، بد زندگی نکردش، توجه میکنید چی میگه؟ نه اینی که اینا رو نداشته باشه. یه وقت ما یه چیزی داریم در داشتمون متوقفیم، یه وقت یه چیزی رو داریم از داشتمون عبور میکنیم. خیلی فرق میکنه دوستان. انسان موجودیست که باید عبور بکنه. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، ولی دلم نمیخواد تو بهترین ها متوقف بشید. بهترین ها رو پایه قرار بدید برای اون بعدی ها، بعدی ها، بعدی ها و برای بعدی ها. دوستان، بشر امروز داره پاسخ میگیره برای نیازهای متعالیش. این نیازها خیلی فرق میکنه با نیازهای عادی. وقتی که شما پاسخهای کیهانی رو میگیرید، یک انرژی وارد مغز شما میشه که دقیقا متوجه میشید. جلسه پیش فیلم هافکینگ رو دو مرتبه نگاه کنید، موقعی که جریانهای الکتریکی مغز رو نشون میداد که وارد شد، ببینید به همون شفافیت، حالا انرژی کیهانی اصلا با انرژی الکتریسیته مغز قابل مقایسه نیست. اونجا یک جریانی اتفاق میفته که من امیدوارم، من نمیدونم واقعا فیلم های بعدی هافکین چیه و تا چه حد ایشون پیش رفتن، نمیدونم واقعا، چون ایشون هم محدودیت ها و معذوریت هایی دارن در جامعه خودشون. امیدوارم که بخشی از اون کاری که انرژی کیهانی با سلول های مغز میکنه رو به تصویر در بیاره و شما در اونجا ببینید. دوستان، ما امروز متوجه میشیم چرا مغز انسان اینقدر پیچیده است. شما میدونید در کل منظومه شمسی هیچ پدیده‌ای به پیچیدگی مغز انسان نیست. اگر بنا بود کارهایی که من تو زندگی میکنم و انجام بدم با 1 میلیاردیوم این مغز هم میشد انجام داد. پس طبیعت این مغز پیچیده رو برای یک چیزی دیگه آفریده، یا ما اون رو میفهمیم و ازش استفاده میکنیم یا نه. در جلسات آینده سعی میکنم زمینه این فهمو بیشتر فراهم کنم. این جلسه سعی کردم حسی تر با مثال های مشخص تر گامی رو بگذارم برای دوستانی که تازه با مباحث من آشنا میشن. در جلسات آینده انشالله فراز به فراز میریم جلو، به امید اینی که از میان ما کسانی پیدا بشن که بیت های کیهانی رو در مغز خودشون احساس بکنن و اون بالندگی کیهانی اتفاق بیفته. برای همه تون این آرزو رو دارم، اما هممون به این آرزو نخواهیم رسید. برد رو کسانی خواهند کرد که به این آرزو برسن. با امید دیدار در جلسه آینده. موفق باشید.
خب خسته نباشید.
سلام. حال شما چطوره؟ خوبه. دیگه این دیگه این داره کار می‌کنه. باید دوربین رو از این به بعد بذاریم. سلام.